برنامه در جستجوی حقیقت به همین موضوع اختصاص داره. در حقیقت در این برنامه زندگی حضرت سلمان فارسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدت زمان برنامه 42 دقیقه است.
تمرد و سرکشی تو برای چیست روزبه؟ تو نیز جوانی هستی مانند دیگران. تا بیاد دارم در زندگیتان متاع یا خوراکی را از شما دریغ نکردم. آخر نمیدانم چه چیزی تو را راضی میگرداند تا بدان گردن نهم.
آنچه که مرا از زندگیم خرسند میسازد راز حقیقت خود است.
در جستجوی حقیقت، مروری بر زندگی سلمان فارسی رحمت الله علیه.
این برای جوان ایرانی الگوست، یعنی حقیقت را جستن، جستجو کردن، یافتن و بر آن پای فشردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، من دانشجوی ترم دوم تاریخ اسلامم. چندی پیش توی دانشگاه یکی از بچه‌ها سخنرانی داشت با موضوع شخصیت و زندگانی حضرت سلمان رحمت الله علیه. نمیدونم محتوای سخنرانی رو از کجا و چه منابعی جمع‌آوری کرده بود، اما یه جورایی میخواست به دانشجوها القا کنه که جناب سلمان به ایران و ایرانی بودنش پشت کرد. شب با پدرم که استاد تاریخ اسلام دانشگاه ادیان و مذاهبه درباره سلمان فارسی مفصل گفتگو کردم. میخوام امروز حاصل گفتگوی خودم و پدرم و اتفاقایی رو که اون شب افتاد براتون تعریف کنم. بله، اون شب وقتی ماجرای سخنرانی دوست دانشجوم رو برا پدرم تعریف کردم، بابام گفت سلمان توی خانواده اسم و رسمدار و بزرگی به دنیا آمده بود. از مال دنیا اگه نگم بی نیاز، حداقل از متوسط جامعه بالاتر بود. پدرش حاضر بود برا خوشبختی سلمان هر کاری بکنه، اما سلمان گمشده ای داشت که از جنس پول و مال و چیزای دنیایی نبود و دنبال گمشده خودش بود. بابا میگفت پدر و مادر سلمان وقتی فهمیدن کیش و آیینی که دارن بزرگترین مسئله ذهنی پسرشون شده و روح تشنه حقیقتش رو سیراب نمیکنه، دچار هراس شدن. مادر سلمان فکر میکرد فرزندش گمراه شده و افکار اهریمنی به روح و ذهنش هجوم آورده.
من هیچگاه فرزندانم را نافرمان بار نیاورده بودم که اهریمن بدنهاد این چنین بر دودمانم میتازد.
اما مادر، اهریمن از من دور گشته، زیرا نوری مرا به دنبال خود میکشاند، نوری که پاک است و آسمانی.
بله بابا، نوری در وجود سلمان شعله میکشید که خاموش شدنی نبود. سلمان از ایران و ایرانی بودنش خسته نشده بود. یک بار هم از ایران به حجاز نرفت و یک بار مسلمان نشد. پرسیدم پس از ایران به کجا رفت و به چه کیش و آینی رو آورد؟ پدرم گفت اتفاقا همین دیروز دانشگاه ما همایشی درباره جناب سلمان برگزار کرده بود و یکی از مهمونای همایش استاد مهدی پیشوایی بودن. اجازه بده یک قطعه از سخنان ایشون رو که توی گروه برام فرستادن برات پخش کنم، شاید جواب سوالتو بگیری.
همجور که مشهوره و همه میدونن سلمان ایرانی بوده. از کجا ایران بوده؟ نقل مشهور اینه که از جای اصفهان بوده، ولی بعضی گفتن از رام هرمز بوده، ولی به هر حال ایرانی بوده. به اصطلاح اربابزاده بوده، یعنی از یه خانواده مرفه و پولدار بوده، ولی آتش دینی داشته، در جستجوی دین حق بوده و کیش‌های موجود در ایران اون زمان او را اقدانه می‌کرده. در جستجوی دین حق در طبقات ابن سعد که از منابع قدیمیه، از قول خودش نقل شده که من رفتم مسیحی شدم و پیش چندین کشیش بزرگ خدمت کردم، مقرب شدم، در مسیحیت خیلی پیش رفتم. و هر کدوم از این کشیش‌های بزرگ وقتی اینا مرگشو میرسید میپرسیدم که بعد از شما پیش کی برم، اون کشیش دیگه ای را در یه نقطه دیگه ای معرفی میکرد و من بعد از مرگ او میرفتم پیش کشیش دیگه. ولی اینا مرا اقدار نکرد، چون من میدیدم که همین کشیش ها مطابق تعالیم حضرت مسیح و انجیل عمل نمی کنن. تا اینکه آخرین کشیشی که پیشش بودم، کشیش عالی رتبه‌ای هم بود، این مرگش فرا رسید و از او پرسیدم بعد از شما به کی مراجعه کنم، یعنی به کدوم کشیش مراجعه کنم، گفت به هیچ کس. نزدیک شد از ظهور اون پیامبر موعود، پیامبری که خدا در تورات و انجیل از ظهور او و بعثت او خبر داده، زمان ظهور او نزدیک شده. هر جا هست برو او پیدا کن. گفتم کجا پیدا کنم؟ او به شهری هجرت میکنه که اطرافش حره است، یعنی سنگلاخ و نخلستان زیاد داره. میگه که من با نشانهایی که این کشیش داده بود من حرکت کردم برم مدینه. همراه کاروانی حرکت میکرده، راهزن حمله بردن، این کاروان را انبالشون رو گرفتن و افراد را اسیر کردن و سلمان را اسیر کردن. اون زمان اشخاص را که اسیر میکردن دیگه رسمه میشد برده و دست به دست میفروختن. این رو دست به دست فروختن ارباباش و از قضای روزگار سرانجام این را فروختن به یک یهودی ساکن مدینه. میگه من که منتقل شدم به مدینه، دیدم اون نشانهایی که اون کشیش گفته بود با مدینه تطبیق میکنه و همچنان در مدینه بودم که خبر بعثت رسول خدا را در مکه شنیدم.
با شنیدن سخنان استاد پیشوایی نکات خوبی از زندگی سلمان فارسی فهمیدم. بابام ادامه داد: جالبه یکی از اعضای گروه یه قطعه نمایش هم از زندگی سلمان فرستاده، 3-4 دقیقه بیشتر نیست، اینم بشنوی بد نیست.
سالها گذشت تا آنکه یک شب نزد اربابش رفت.
سلام ارباب.
توی روزبه بیا این صندوق را نگاه کن، میخواستم میخی بردارش بکوبم تا استوار گردد، اما به گمانم ترک برداشت.
اینجا رو نگاه کن ارباب، باید کمی به این سو فشارش دهم تا جا افتاد.
مرحبا روزبه. مرحبا. تو بسیار دانا و پرتجربه هستی روزبه. در این سالها که برای من کار میکنی عصای دستم بوده ای. نمیدانم اگر تو را نداشتم چه میکردم.
اتفاقا ارباب، برای گفتگو بر سر همین موضوع نزد تو آمدم.
چه شده؟
میخواهید آن را کجا بگذارم؟
نمیخواهد کاری کنی، بنشین بگو بدانم چه میخوای بگویی.
همانطور که پیشتر گفته بودم، من سالها پیش در جستجوی منجی از سرزمین خود آباره شدم و به اینجا آمدم.
آری، این را چند بار گفته ای؟
اینک من آن وجود عالی را یافتم، پیک پی خجسته پروردگار.
او را یافته ای؟
آری، او محمد ابن عبدالله هست و من اینک مسلمان شدم.
از کجا یقین داری که او آن پیامبر بشارت داده شده است؟
با نشانه هایی که شنیده بودم او را آزمودم و جملگی موافق آمد.
چگونه او را آزمودی؟
یادت هست آن روز را که در نخلستان بودیم و من بر سر خرمابونی به کار می پرداختم؟ آنگاه به سرموی تو آمد و گفت خدا این قبیله بنی قیله را بخوشد که در قبا بر گرد مردی جمع شدند که می گوید من پیامبرم.
آره یادم هست، همون موقع متوجه تغییر حالت شدم.
از درخت پایین آمدم و پرسیدم شخصی که میگویید از مکه به قبا آمده کیست و منظورش چیست؟
مشت بر سینه‌ات کوفتم تا به حال خدایی. گفتم تو برده‌ای، تو را به این حرفا چه کار؟
اما لرزه و سرما در وجودم افتاده بود. به محض فراغت از کار سبدی خرما برداشتم و به میان انصار رفتم تا محمد را ببینم. گفتم شنیدم که مردی شایسته هستی و دارای یاران قریب و نیازمندی. این چیزیست که برای صدقه نزد من بود، بفرمایید. خرما را از من گرفت و در میان نهاد. به یارانش گفت بخورید، اما خودش به آن لب نزد.
چرا خودش نخورد؟
این یکی از نشانه ها بود. مرا گفته بودند که پیامبر خدا صدقه نمی خورد اما هدیه می گیرد. چندی بعد باز قدری خرما بردم و گفتم این هدیه من برای شماست.
این بار خورد؟
آری، همانطور که مرا گفته بودند از هدیه خورد.
همین دو نشانه تو را کفایت کرد؟
نه، مهمترین نشانه مهر نبوت است که گفته بودند در میان دو شانه پیامبر جا دارد. روزی که دانستم محمد برای تشییع جنازه یکی از اصحابش به قبرستان بقی رفته، خود را به او رساندم و کوشیدم تا شاید آن نشان را ببینم. به قصد من پی برد، خودش به من پشت نمود، ردایش را قدری کنار زد و چشم من به مهر نبوت افتاد.
عجب.
سر تا پایش را بوسیدم و گریستم. آنگاه مرا مقابل خود نشانید و خواست تا سرگذشت خیش را از ابتدا برای او و یارانش بازگویم. محمد برای من نیز نام سلمان را برگزیده. از حالا دیگر اسم روزبه را فراموش باید کرد.
اون شب حرفای زیادی بین من و پدرم رد و بدل شد. یعنی دوست داشتم بیشتر درباره جناب سلمان بدونم تا بتونم جلسه بعد که دانشگاه میرم با دست پر با دانشجویی که درباره سلمان سخنرانی کرده بود بحث کنم. به پدرم گفتم خوشا به سعادت سلمان که نامش رو هم پیامبر خدا براش انتخاب کرد و اینقدر پیش رسول خدا عزیز بود. پدرم گفت هنوز خیلی چیزا درباره جناب سلمان باید بدونی تا ایشونو خوب بشناسی و بتونی خوب بشناسونی. بعد ادامه داد سلمان فرزند رسول خدا نبود اما از فرزند براشون عزیزتر بود. پدرم داشت از زبان استاد مهندسی حرف میزد و من که صدای نرم و آرام بخش اون مرحوم رو شنیده بودم سخنان ایشونو با صدای دلنشین خودشون توی ذهنم مرور میکردم.
ولو به حسب نسلی ولو به حسب ظاهر، کسانی که از نسل رسول الله نیستن، منصوب به او هم نیستن، اما تنها رابطه ولادتی ملاک نیست، بلکه مهمتر رابطه ولایتی است. همون گونه ای که فرموندن سلمان و منا اهل البیت، از ما اهل بیت هستن. ولو به صورت ظاهری و سوری و دنیاوی نبود، اما قابلیت و لیاقت و شایستگی در حدی بود که در مدار رابطه ولایی و ولایتی قرار گرفتند و این مهم است. مهم این است که انسان به شاید مصداق این جمله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود کل تقی و نقی عالی، هر انسان متقی و پاک عال و از اهل من هست. نگاهی که قرآن به اهل دارد غیر از اون جنبه ظاهری است. در قصه حضرت نوح سلام الله علیه وقتی که عرض میکند پروردگارا بنا بود که اهل من نجات پیدا بکنن و در ضمنش نهفته بود که پس چرا فرزندم کنعان نجات پیدا نکرد، غرق شد، خدای متعال فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، او از اهل تو نبود. این نشون میده این نگاهی که قرآن به تقسیم بندی اهل و غیر اهل دارد میزان فقط جنبه نسل ظاهری نیست، ارتباط قرابت سوری نیست، بلکه اون چه که در منطق قرآن هست اهلیت به حسب شخصیت هست. سلمان و ابوذر از اهل پیامبر هستند، از اهل بیت هستند، از اهل نوح هستند، ولو اینکه از نظر قرابت و بستگی سوری و نسلی نباشند، اما انه لیس من اهلک، فرزند نوح از نوح نیست، از اهل نوح نیست. اگر انسان با اهل بیت بود، اگر با ائمه علیهم السلام زندگی کرد و این پیروی رو، ایمان رو، اخلاص رو، معرفت رو افزایش داد، می شود از اونها. ولو اینکه کسی امام صادق نمی شود، رسول الله نمی شود، امام زمان سلام الله علیه اجمعین نمی شود، اما می شود از اونها شد.
اون شب پدرم گفت این چیزی که دوست توی سخنرانیش گفت هیچ مبنای علمی نداره و نمی تونه شخصیت سلمان فارسی رو در نگاه مردم مسلمان ایران کوچیک کنه. و ادامه داد بد نیست یه تحقیق میدانی هم بکنی و نظر مردم رو درباره سلمان فارسی بپرسی تا به چیزی که گفتم پی ببری. منم حرف پدرم رو گوش دادم و فردای اون روز یه تحقیق میدانی درباره شخصیت سلمان انجام دادم و حرفای خوبی از صحبتهای مردم دستگیرم شد.
جناب سلمان فارسی زندگی سراسر در تکاپو داشتنشون تا اینکه نهایتاً به مقصود خودشون میرسه و اونجا اسلام میاره. بعد از رسول خدا هم در کنار آقا امیرالمومنین علیه السلام به تکامل خودشون ادامه میدن. اون چیزی که ایشون رو حرکت داد تا پدر خودشون رو، خانواده خودشون رو رها کنند و برند از ایران، اون نیروی درونی بود که ایشون رو به سمت تکامل سوق میداد که خداوند در سرشت هر انسانی اون رو قرار داده. حالا بعضی از انسان‌ها مثل سلمان به دنبال اون حرکت میکنن و بعضی ها به هر دلیلی قباری منشینه روی اون نیرو و اجازه نمیده اونا حرکت کنند.
ما اگر بخوایم سلمان فارسی رو بشناسیم باید ببینیم که چه صفتی داشت که او رو به این مرتبه بالا رسونده. اول از همه اهل تحقیق بوده، میگرده دنبال حق، ببینه حق چیه. مسیحیت میرسه، وقتی مسیحیت میرسه میپذیره، دوباره در مسیحیت نگاه میکنه، میبینه که یک امیدهایی داده شده به پیامبر آخر زمان، دوباره میگرده و راه میره تا دوباره حق رو پیدا بکنه. یک روحیه حق طلبی توأم با تحقیق. وقتی هم که با معرفت حق رو پیدا میکنه میپذیره و اطاعت میکنه، یعنی روحیه اطاعت پذیری.
انقدر مقام و جایگاه و ارزش سلمان زیاد پیش پیامبر و اهل بیت که حتی از اهل بیت شده خود سلمان، که سلمان منا اهل بیت، که بارها این جمله رو از پیامبر و خیلی از اهل بیت هم راجع به سلمان شنیدیم. بالاخره افتخار ما ایرانی ها سلمان فارسی که هممون بهش افتخار میکنیم و امیدواریم که ما هم ادامه دهنده راه سلمان فارسی باشیم. بالاخره سلمان هم دلش خدایی بود و خدایی شد و کشیده شد به سمت پیامبر و اونجا تونست در جوار پیامبر اسلام قرار بگیره.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله.
البته این گزارش طولانی بود، فقط بخشی از اونو براتون پخش کردیم. یادمه توی همین تحقیق میدانی وقتی از یه جوان درباره سلمان پرسیدم گفت سلمان رو ایمان راستینش بزرگ کرد، یاد این سخن مقام معظم رهبری افتادم که می‌فرمودن
مقام ایمان، مقام معرفت، مقام مجاهدت در راه خدا، پیگیری برای رسیدن به سرچشمه زلال حقیقت، اونچنان یک انسانی را بالا میبرد که پیغمبر بفرماید سلمان منا اهل البیت، او را جزء اهل بیت به حساب بیاورد و شخصیت هایی مثل جناب ابیذر و عمار و مقداد و دیگر صحابی ها در مقام تقویم و مقایسه در رتبه های بعد از سلمان قرار بگیرند. این برای ما درس است.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا.
جالب، یکی از جوانام توی تحقیق میدانی جمله ای از مرحوم شیخ احمد کافی از توی گوشیش برام پخش کرد که میگفت
پیغمبر فرمود همین عجمی، همین پیرمرد، همین سلمان، همین فیروز، همین روزبه ایرانی، همین از روزی که آمده پیش من اسلام آورده تا حالا از اون روز تا حالا نشده جبرئیل بر من نازل بشود از طرف خدا برای این سلمان سلام نیاورد. میشه آدم اینقدر رشد کنه؟ و چرا عقب موندیم؟ ای شیعه زاده ها، گناه آدم رو عقب میندازه، اطاعت حق آدم رو بره جلو. هر که تقواش بیشتر پیش خدا پر ارزشتر. عرب و عجم، ترک و فارس، سیاه و سفید، زن و مرد، پولدار و کم پول، آقا و نوکر، شاگرد و استا، همش یکیه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
پدرم می گفت سلمان از وقتی به دنبال حقیقت از ایران خارج شد و به خصوص زمانی که با پیامبر خدا آشنا شد، هم خداشناس شد، هم پیامبر رو شناخت و هم اهل بیت پیامبر رو، و تا پایان عمر هم به حضرت علی، فاطمه زهرا و اولادشون وفادار بود. از پدرم پرسیدم سلمان تو جنگ هایی که مسلمون ها با ایران داشتن شرکت کردن؟ ایشون گفت میدونم این مطلب رو برای چی پرسیدی. ببین پسرم، همون جور که ما تعصب عربی رو نکوهش میکنیم و میگیم باید دین خدا محور و معیار درستی و نادرستی حرفا و کارامون باشه، ما هم نباید تعصب ایران باستان رو داشته باشیم. جنگ مسلمونا با ایران یه واقعه تاریخی بود، هر مقدارش رو که با اصول اسلام و سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هماهنگه بدون تعصب میپذیریم، و هر مقدارش رو که هماهنگ نیست و بعضی از فرماندهان لشکر اسلام خودسرانه انجام دادن به خاطر اینکه مورد تایید دین نیست، نمیپذیریم. بعد دوباره به همایشی که توی دانشگاه ادیان برای بزرگداشت شخصیت سلمان فارسی برگزار شده بود اشاره کرد و قطعه ای از سخنرانی استاد مهدی پیشوایی رو برام پخش کرد که می گفت
بله، در تاریخ فتح ایران شواهدی در دسته که سلمان حضور داشته در سپاهی که با دولت ساسانی، سپاه اسلام که آمدن با دولت ساسانی جنگیدن، سلمان حضور داشته، مخصوصا در جنگ قادسیه و در فتح مدائن. میدونیم که ایران که فتح شد سلسله جنگهایی رخ داد، یه جنگ نبود. جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ جلولا، فتح مدائن و امثال اینا. و سلمان در بعضی از سلسله جنگها حضور داشته، مخصوصا در جنگ قادسیه که فرمانده سعد وقاص بوده. تاریخ میگه سلمان کنار سعد وقاص بوده و همراه او حرکت میکرده و او را راهنمایی میکرده، و همچنین در فتح مدائن که به اصطلاح کاخ سلطنتی یزدگرد پادشاه ایران اونجا بوده، به اصطلاح مرکز حکومت بوده. یکی از جنگ‌های دشواری که مسلمان‌ها کردن و انجام دادن هم فتح مدائن بود، و یه جهتش هم این بود که میبایست از دجله عبور کنن. عبور از دجله برایشون خیلی مشکل بود، وحشت میکردن. از طرف دیگه از دولت عجم، از دولت ایران میترسیدن. دولت ایران یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا بود. اون روز دنیا دو تا ابرقدرت داشت، یکی روم شرقی بود و یکی ایران بود. سلمان تشویق میکرد این ابهت اینا را، میشکست و مسلمان را تشویق میکرد، میگفت که اینا شکست میکنن. و در عبور از دجله هم تشویق کرد، گفت که همون جور که خداوند متعال خشکی ها را بر شما هموار کرد و مطیع کرد، مطمئن باشید خداوند دریا و آب را هم بر شما مطیع میکنه، نترسید.
من دوباره یاد بخش دیگه از سخنان استاد فرهزاد تو حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها افتادم که درباره جایگاه سلمان نزد اهل بیت علیهم السلام به روایتی از امام صادق علیه السلام اشاره کردن و گفتن
امام صادق علیه السلام نشسته بودن با عده از اصحابشون. بین خود یاران امام صادق بحث و گفتگو شد که آیا جعفر طیار برادر مولا علی علیه السلام که در جنگ موته شهید شد، نماز جعفر طیار مال این آقاست که پیغمبر بهش هدیه دادن، خدا دو تا بال به او داده تو بهش پرواز میکنه به جای دو دست. امام صادق سکوت کرده بودن، گوش میدادن، بحث شاگرداشون گوش میدادن. اون میگفت جعفر طیار بالاتره، اون میگفت سلمان بالاتره، اون یه دلیل میآورد، اون یه دلیل میآورد، حضرت ساکت بودن. تا اینکه یه نفر به سلمان حرف تندی زد. چی میگید سلمان سلمان سلمان؟ کان مجوسیان فاسلم. یه آتش پرست بوده، از ایران آمده مسلمان شده. جعفر طیار مقامش خیلی بلنده. تا این کلمه رو گفت سلمان مجوسی بوده، امام صادق دو زانو نشستن به حالت ناراحتی. چرا این حرفو زدی سلمان مجوسی بوده مسلمان شده؟ فرمودن سلمان به خاطر ایمانش جعله الله علوی یا جعله الله قرشی یا، یعنی حسب و نسبش هم عوض شده، جزو ما هست. فرمودن نمیخوام بگم مقام جعفر طیارم خیلی بلنده، ولی چرا شما مقام سلمان رو پایین آورد؟
اون شب مطالب زیادی درباره زندگی سلمان فارسی یاد گرفتم، اما دوست داشتم خیلی چیزای دیگر رو هم درباره این صحابی پاک رسول خدا بدونم. مثلا درباره اینکه زن و فرزند جناب سلمان کیا بودن، چند تا فرزند داشتن، چی شدن، آیا نسل ایشون ادامه پیدا کرد یا نه، و خیلی چیزای دیگه. پدرم که دید من خسته نشدم و هنوز مشتاق شنیدنم، بازم از فایل‌های کوتاه و تختی شده ی استاد مهدی پیشوایی برام پخش کردن و من جواب چند سوال ذهنیم رو از این سخنان ایشون گرفتم. بعد نیست شما هم کلام استاد پیشوایی رو بشنوید.
در زندگی نامه سلمان نوشتن ایشون ازدواج کرده بوده و پسر و دخترانی داشته، پس عقابی هم داشته، نوادگانی هم داشته، یه نسلش ادامه پیدا کرده. نوشتن که سلمان سه دختر داشته که یکی از اونها در اصفهان و دو تای دیگه در مصر بودن. بعضی هم نوشتن پسری هم به نام عبدالله داشته است. بعضی هم نوشتن حضرت سلمان در دوران خلافت عمر به اصفهان مراجعت کرد و او را در شیراز برادری است و در اصفهان دختری، برادر و دختری وی هر دو در آن دو شهر صاحب اولاد و عشیره هستن، یعنی عقابش موندن. در مورد سلمان کتابای خوبی نوشته شده و حداقل بنده 5-6 تاشو دارم. از جمله اونها کتابی است به نام سلمان نخستین مسلمان ایرانی به قلم دوست و صدیق فقید ما مرحوم حجت الاسلام و المسلمین داوود الهامی.
کتاب سلمان نخستین مسلمان ایرانی رو که استاد مهدی پیشوایی معرفی کرده بودن از کتابخونه پدرم برداشتم که بعداً مطالعه کنم، اما یه نگاهی به فهرست کتاب کردم، چشمم خورد به دوره‌ای از زندگی سلمان که والی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مدائن عراق بودن. از پدرم درباره مدائن پرسیدم و ایشون خاطره سفرشون به شهر مدائن رو برام تعریف کردن.
مدائن، نامی آشنا برای دوستداران تاریخ، سرزمینی کهن که ایوان سر به فلک کشیدهش یادآور اشتراک تمدنی دو ملت ایران و عراق است. به این شهر تاریخی در 40 کیلومتری بغداد در کنار رود دجله رفتیم.
المدائن مدینه
مدائن شهر تاریخی است و اهمیت ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ جهان اسلام دارد.
سلمان در جهان دانش همچون لقمان حکیم است. عراقی‌ها شهر مدائن را شهر سلمان پاک می‌نامند. به یاد سلمان فارسی، بزرگمردی که پیغمبر اکرم او را جز و اهل بیت خود معرفی کرده است.
این شهر را به نام سلمان پاک نامیدند، چون سلمان فارسی در آن زمان والی این شهر بود